خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس، نعناشو بدم، هشکیا بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس، لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همه شونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو هراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنید. آلیس برای خانواده.
و حالا ساز سفر.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاجی جان. کما بریم
کجا بریم؟ بله ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. همراهان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ سلام، با احترام برنامه دیگر از ساز سفر رو به شما عزیزان تقدیم می کنیم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران صحبت می کنیم. دریاچه شهیون یا دریاچه پشت سد دز یکی از جاذبه‌های بی‌نظیریه که در منطقه شهیون دزفول در استان خوزستان واقع شده. منطقه شهیون از توابع شهرستان دزفول و از دزفول تا شهیون حدود 75 کیلومتر راه آسفالت وجود داره که دسترسی به این منطقه رو راحت تر میکنه. در فاصله 150 کیلومتری شهر دزفول شهرستان لالی قرار گرفته که با جاذبه های مختلف گردشگران زیادی رو به خودش جذب کرده. شهرستان لالی از یک طرف به رشته کوههای زاگرس میرسه و با احداث پروژه سد جدید گوتوند و احداث یکی از بهترین پل‌های کابلی خاورمیانه در این منطقه، لالی موقعیت شبه جزیره‌ای به خودش گرفته. از مناطق دیدنی شهرستان لالی میتونیم به آبشور روستای سادات، روستای بنوار، قلعه سلواتی و آبشار آرپناه اشاره بکنیم و باید این را هم گفت که یکی از قدیمی ترین آثار حیات وحش در فلات ایران در غار پپده در نزدیکی لالی و در مسیر آبشار آرپناه قرار داره.
خونه یاری هم بهاری دست به دستم دست براری دست به دستم دست براری تمام خودستان کی بوده یاسم کنو باز پا کده ندهاسم کنو باز پا کده ندهاسم
ساز سفر امروز میزبان خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری و مؤلف کتاب عکس بیکرانگی. سرکار خانم نسیم معماریان سلام، به ساز سفر امروز خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما، خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که یک سفرنامه جذابی رو بتونم برای شما بازگو کنم.
خیلی متشکریم، خوشحالیم که قبول دعوت کردید و خیلی خوشحالیم که باز هم با شما همسفر میشیم تا یکی دیگر از جاذبه های گردشگری سرزمینمون رو بشناسیم. از زاویه نگاه شما که تجربه سفر دارید میخوایم باز هم گوشمون رو به چشمان شما بسپاریم و بشنویم که کجاها رو دیدید و چه لذتی از
ایرانگردی بردید برامون بگید.
خیلی متشکرم، مرسی از حس خوبی که نسبت به سفر و سفرنامه خوانی من دارید. حقیقتش این که من یکی از استانهای مورد علاقم و خیلی جذاب برای من استان خوزستانه.
خوب.
به خاطر تنوع قومیتی که ما در استان خوزستان داریم، همیشه سفرهایی که من به استان خوزستان داشتم برام خیلی هیجان انگیز بوده. سفری که امروز میخوام براتون در موردش صحبت کنم یک سفر به منطقه عشایری لالی هست که فکر میکنم صرفاً تمرکزمون رو روی بحث عشایر و عشایر بختیاری اون منطقه بگیم، به خاطر اینکه استان خوزستان هم منطقه عشایری رو در واقع هم منطقه بختیاری رو داره و هم منطقه عرب نشین رو داره و چند تا قوم دیگه که حالا اگه من اسمشون رو نمیگم یه موقعی سوء تفاهم نشه برای اقوام. ما در واقع توی منطقه بختیاری نشین که شمال خوزستان قرار گرفته، ما یه شهری رو به اسم لالی داریم که اگر که کسی بخواد به اون منطقه سفر بکنه، در واقع دارم حالا مسیر رو من از تهران صحبت میکنم، از تهران شما میتونید با قطار تشریف ببرید به اندیمشک با قطارهایی که میره به سمت خوزستان. ایستگاه اندیمشک که پیاده شدید، میتونید اندیمشک رو سوار ماشینهایی بشید که میره به سمت دسفول. فاصله اندیمشک و دسفول خیلی فاصله کمه، حدود 10 دقیقه با ماشین راه هست و در واقع دو تا شهر به هم چسبیده هست. خود دسفول به غیر از اون جاذبه های شهری که داره و یه بازار قدیمی که داره، همون طوری که خودتون هم فرمودید، یه دریاچه‌ای داره به اسم دریاچه شهیون که در واقع پشت سد دز قرار گرفته و یه منطقه جذابیه برای اینکه شما حتی میتونید اونجا کمپ هم بزنید، یعنی شب مانی میتونید تو منطقه داشته باشید. و خود مسیر دزفول به دریاچه یه مسیر فوق‌العاده جذابیه و پدیده‌های زمین‌شناسی که توی اون منطقه هست خیلی اون منطقه رو خاص و متفاوت کرده، به خصوص اگه تو فصل پاییز و زمستون، در واقع نیمه دوم سال به اون منطقه و اوایل بهار به اون
جایی که همه جا سرده، اون منطقه کامل. بهترین کامل. مکان برای سفره.
در واقع من به اون منطقه چند بار سفر کردم توی فصول مختلف، ولی بهترین فصل براش میتونه در واقع اوایل فصل بهار باشه، در واقع عید نوروز باشه و فصل در واقع نیمه دوم سال میتونه خیلی زیبا باشه و در واقع سرسبز اون منطقه. من وقتی که رفتم به دسفول، من یه دوست دسفولی هم دارم که ایشون من هر وقت که میرم خیلی کمکم میکنه برای اینکه برم اطراف من در واقع دسفول رو بگردم. منطقه شهیون رو که دیدم در واقع در شمال شرقی دسفول قرار گرفته. شما وقتی میخواید دوباره در واقع بیایی به سمت لالی، باید دوباره برگرد دسفول و از اونجا دوباره بری به سمت لالی.
بله.
منطقه لالی نزدیک هستش به چهارمحال بختیاری، یعنی شما تقریبا نزدیک میشید به استان چهارمحال که اونجا قشلاق عشایر بختیاری هست. از دسفول تا شهر لالی حدود دو ساعت تا دو ساعت و نیم راه هست.
بله.
و مسیرش هم یه مسیر نسبتاً سرسبزی هست، چون در واقع کوهستانیه و تو در واقع رشته کوه زاگرس قرار گرفته و آب و هوای فوق‌العاده‌ای هم داره. من اومدم از شهر دسفول برم به شهر لالی، به خاطر همین پرسیدم اونجا که میتونم مثلا از ماشین‌های خطی یا اتوبوسی هستش که منو ببره، گفتن که نه، باید اینجا مثلا با یک نفر مثل آژانس یا تاکسی هماهنگ بکنید که شما رو ببره تا لالی. خوشبختانه یه آقایی بودش، خطی بودن تو اون مسیر که رفت آمد میکردن، منو بردن تا خود شهر لالی.
خب تا اینجا نگه داریم داستان سفرمون رو، یه بخشی رو میشنویم و در ادامه باز هم روش خیلی خواهیم.
Thank you.
با ادامه برنامه ساز سفر از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم، در حالی که همسفر شدیم با نسیم معماریان، فعال گردشگری و مؤلف کتاب عکس بیکرانگی. در این سفر که در واقع سفری به شهر لالی هست، از تهران سوار بر قطار به سمت اندیمش رفتیم، با ماشین 10 دقیقه رسیدیم به دسفول. رفتید دسفول، از کنار دریاچه شهیون اصلا بی تفاوت رد نشید، حتما به دریاچه شهیون سری بزنید، بعد برگردید دسفول با یه ماشینی که میشه به صورت دربس یا آژانس کرایه کرد. تو فاصله 2 ساعت و نیم به شهر لالی رسیدیم. حالا ادامه سفر که قشلاق عشایر بختیاری هم هست این شهر لالی و تجربه زندگی در کنار عشایر، بفرمید.
بله، من وقتی به شهر لالی رسیدم، خب یه شهر نسبتاً کوچیکی هست با یک جمعیت محدود و اونجا با خودم فکر کردم که خب الان من دارم میرم پیش عشایر دست خالی که نمیتونم برم. خب. رفتم یه جعبه شیرینی گرفتم و خب اولین بارم من بودش که در اون منطقه سفر میکردم، ولی من از قبل با یکی از دوستانی که اونجا بودن هماهنگ کرده بودم و اجازه گرفته بودم که اگه اجازه بدن من بیام شب تو ایل اقامت بکنم و اون تجربه در واقع سفر با عشایر رو بتونم داشته باشم.
در واقع جز آدابشونه که شما یک کسب اجازه بکنید تا بتونید به درون ایل برید.
این خیلی مهمه که این کارو انجام بدید، اما در حالت کلی هم شما اگر که برید به سمت ایل بختیاری، انقدر مهمان نواز هستن که شما رو میپذیرن به عنوان مهمان. ولی خب این
ولی توی آداب گردشگری
کاملا
شما اجازه
الان مثلا انگار که ما میخواییم بریم خونه کسی دلسته. چون اونها
تو محدوده
و
حریم کسی بارد،
ولی بله ولی منطقه زندگی اونهاست و در واقع خونه اونهاست، به خاطر همین این اجازه گرفتن خیلی مهمه.
خب
دیگه منم یه جعبه شیرینی گرفتم و بعد به همون آقایی که منو تا لالی آورده بود گفتم که به من آقا جهانگیر خان گفته که بیا شهرک ایران شهر. منم هر چقدر که گشتم رو گوگل ببینم اصلا میتونم پیدا کنم این رو، دیدم نیست اصلا یه همچین جایی. این آقایم که منو رسون گفتش که من بلد نیستم ولی میتونیم بریم حالا پیدا بکنیم، میدونم تقریبا محدودشون کجاست. شب ساعت فکر کنم، خب چون من سفرم تو بهمن ماه بود، شب مثلا حدود ساعت 7 شب بود که دیگه ما از لالی حرکت کردیم به سمت شهرک ایران شهر.
خب
بعد من خیلی هم مضطرب بودم به خاطر اینکه نمیخواستم ایشونو در واقع گوشه جاده معطلش بکنم، همین گفتم که هم اون تماس میگرفت که کجایی الان، من میگفتم من والا اینجا رو بلد نیستم.
جهانگیر خان همون شخصی بودن که در ایل
بودن. بله بله
بله، در واقع میزبان شما بودن.
بله میزبان من بودن، گفتش که من سر جاده هستم، اگه بیای میبینی من با همون چوغای عشایری و دبیت وایسادم که مشخصه که مثلا من منتظرتم. گفتم خب خیلی جالبه، باشه حتما میام. و دیگه یه تایم طولانی طول کشید که من برسم بهشون. بعد وقتی که رسیدم دیدم که یه آقایی با همون لباس بختیاری خیلی زیبا، که خیلی هم خوبه ما وقتی توی منطقه وارد میشیم حتما راجب داستان این لباس ها سوال بکنیم که بله. این چوغا اصلا داستانش چیه، چجوری اصلا بافته میشه، با چی بافته میشه. دیدم ایستادن کنار جاده یه آقای قد بلند با سیبیلای بختیاری خیلی شیک وایستادن کنار جاده، و بعد دیگه رفتم خودم معرفی کردم، گفتم من نسیم معماریانم که با تون تماس گرفتم، و گفتش که پس بریم تا برسیم به چادر. فاصله از سر جاده تا چادری که ما میخواستیم بریم حدوداً پیاده نیم ساعت بود.
خوب.
و کوهنوردی بود بیشتر که ما داشتیم اون مسیر رو میرفتیم، ولی برای اونا انقدر این مسیر
کار نیکو کردن از پر کردن است.
دقیقاً میگه خیلی عادی گفتش که پشت همین کوهه، بیا دیگه تا اون کوه باید بریم. بعد من گفتم که جهانگیر خان نمیشه مثلا یه ماشینی چیزی بگیریم، خیلی راهه. گفت نه همین پشت همین کوه، یعنی ما باید یه کوه رد میکردیم که میرسیدیم بهشون. شب دیگه وقتی که من رسیدم تقریبا بچه ها خوابیده بودن، به خاطر اینکه اونا صبح خیلی زود بیدار میشن، شب دیگه یه تایم ساعت مثلا یه زمان 9 شب اینطورا دیگه همه میخوابن. من که رسیدم اونجا، مادر جهانگیر خان شاهزاده خانم که بسیار هم دوستشون دارم و بسیار هم زن قوی و فعالی هستن، یعنی تمام روز ایشون داره کار میکنه، شیر میدوشه، غذا درست میکنه، دیگه من رسیدم شب اونجا، بعد گفتش که شام خوردی؟ گفتم که نه. بعد برام قرمه سبزی آورد و یه غذایی درست کرده بود و من یه خورده حالت سرماخوردگی پیدا کرده بودم چون تمام مسیرم خیلی سرد بود. بعد بهش گفتم که شاهزاده خانم من یه خورده سرما خوردم. گفت اصلا عیب نداره، یه جوشونده ای از همون گیاهای کوهی که جمع کرده بودن دم کرد و به من داد و گفتش که بخواب تا صبح تو خوب میشی، اصلا هم سرما نمیخوری، قرص هم نمیخواد بخوری. من دیگه شب و خوابیدیم و توی همون چادر و من بودم و در واقع عروساشون که با هم دیگه توی اون ایل بودن و بچه ها و شاهزاده خانوم، ما توی چادر موندیم و دیگه شب و اونجا من موندم و توی همون چادری که با موی بز در واقع بافته میشه و دیگه شب تاریک بود به خاطر اینکه توی اون منطقه برق هم نیست و دیگه نور ماه که دیگه کم کم میره کل اون منطقه رو تاریک میکنه. و نکته مهمش این بود که من
چه استراحتی میکنه اعصاب چشم در اون منطقه، یعنی آلودگی نوری وجود نداره.
آلودگی نوری که نیست و اینکه ما دیگه از دست تلفن همراه راحت میشیم، اون تلفن همراه میذاریم تای کولمون و یه تایم طولانی فقط با طبیعت هستیم و عشایری که توی اون منطقه هستن. صبح که شد، خب اینا صبح زود خیلی زود از خواب بیدار میشن. منم اصلا عادت ندارم که اینقدر صبح زود بیدار
در واقع با طبیعت میخوابم، با طبیعت هم بیدار میشن.
واقعا وقتی طلوع آفتاب شد، البته اون منطقه هم خیلی سرد بود دیگه، من با 4 تا پتو خوابیده بودم. بعد وقتی که صبح دیگه طلوع آفتاب که شد، ناخودآگاه که خود بچه ها بیدار شدن، بچه هم اکثرا کوچولو بودن، مثلا 3 ساله 4 ساله، بعد دیدم با هم دیگه رفتن سمت گوسفندا و بعد یه شروع کردن بازی کردن و صبحانه رو خانوم ها آماده کردن و ماست محلی و خامه و کره محلی و
دلم خواست واقعا این سفر رو تجربه کنیم.
خیلی سفر جالبیه به خاطر اینکه ما خیلی در فضای شهری غرق شدیم.
بله.
و یه همچین سفرهایی و تجربه این سفرها و بیشتر ارتباطاتمون با اون آدم های محلی برای ما لازمه.
درسته.
یه خورده هم به خاطر آرامش خودمون و هم یه خورده به خاطر اون تبادل فرهنگی درسته. که ایجاد میکنیم توی اون منطقه. دیگه بعدش دیگه من با یه دختر بچه‌ای که از بچه های ایل بود همراه شدم و گفت میخوام جاذبه های اونجا رو به تو نشون بدم، با من بیا و بری.
خب خانم معماریان اجازه بدید که ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم، یه بخش دیگر رو بشنویم تا جاذبه هایی که شما از اون منطقه زیبا دیدید رو برای ما مفصل تعریف بکنید. شما در حال شنیدن برنامه ساز سفر از گروه جامعه رادیو فرهنگ هستید. دعوتتون میکنیم در این بخش برنامه با مهدی حسینی همراه ما باشید.
سلام خدمت همه شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی ساز سفر. ایشالله که ساز سفرتون تو این سفر هم کوک کوک باشه. حتما به جنوب کشور سفر کردید و سری به استانهای جنوبیمون زدیم. من میخوام شما رو دعوت بکنم با همدیگه تو این سفر بریم به خوزستان. همونطور که حتما میدونید خوزستانی غذاهای خیلی خوشمزه‌ای دارن، از پلوها و کباب ماهیشون گرفته تا فلافل و کبه و سمبوسه. ما میخواییم توی این سفر بریم سراغ درست کردن سمبوسه. چرا؟ به خاطر اینکه درست کردنش خیلی راحته و ما به همدیگه قول دادیم که از این به بعد وقتی تو دل طبیعت هستیم از غذاهای سنتی همون منطقه استفاده بکنیم. پس دست به کار بشیم. برای درست کردن سمبوسه خوشمزمون ما نیاز داریم به گوشت. البته شما میتونید جایگزین گوشت از سویا هم استفاده بکنید و اگر طرفدار خوردن یک غذای سالم و گیاهی در دل طبیعت هستید میتونید از همین الان گوشت چرخگردتون رو هم حذف بکنید. جعفری خرد شده احتیاج داریم که طعم فوق‌العاده خوبی داره. یادمون باشه از جعفری استفاده کنیم. فلفل قلمی که میتونه تند یا شیرین باشه، فلفل دلمه‌ای که میتونه سبز، زرد یا قرمز باشه، پیاز یه دونه، سیر یه حبه، رب گوجه فرنگی و ادویه هامون که شامل نمک و فلفل و زردچوب است. حالا دیگه باید دست به کار بشیم. همون آتیشی که درست کردیم و کنارش نشستیم و از خوردن یه چای آتیشی کنارش لذت بردیم، آماده اینه که تابمون رو بذاریم روش و مواد اولیه‌مون رو که همه رو خرد کردیم و آماده است، به غیر از رب به ترتیب بریزیم داخل تابمون رو شروع بکنیم به تفت دادن. بعد از اینکه پیازمون تفت خورد، گوش رو بهش اضافه کردیم، سبزیجات خرد شده و حالا در انتها رب رو بهش اضافه میکنیم، نمک و فلفل و زردچوبه. مواد داخل سموسه ما الان دیگه تقریبا آماده است. فقط یادمون باشه این مواد باید به روغن بنشینه، یعنی نباید آب داشته باشه، به خاطر اینکه باعث میشه نون سموسه ما خیس بشه و موقع سرخ شدن ترک بخوره. حالا دست به کار بشین. نون لواش که مخصوص سموسه است، سموستتون رو شروع کنید به پیچیدن. تاور رو دوباره میزنیم روی آتیش، روغن میریزیم. روغنمون که داغ شد، دونه دونه سموسه هامون رو میریزیم داخل روغن و بعد از اینکه سرخ شدن از داخل روغن در میاریم، میذاریم داخل صافی یا کاغذهای روغنگیر یا دستمالای مخصوص گرفتن روغن. سس خوشمزه سمبوسه میتونه سس قرمز یا سس انبه باشه. چون درست کردن سس انبه یه مقدار خودش زمان بره و میتونه یه برنامه دیگه باشه مخصوص استان خوزستان، من پیشنهاد میدم سس انبه رو نگه داریم تا توی یه سفر دیگه به استان خوزستان در موردش صحبت بکنیم. ما به هم قول دادیم غذاهای خوشمزه اقوام رو در منطقه هایی که برای سفر میریم و مخصوص همون منطقه گردشگریمون هست درست بکنیم. خیلی ممنونم که در این سفر هم من رو همراهی کردید. امیدوارم تا سفر بعد همچنان ساز سفر شما کوک کوک باشه.
ساز سفر رو برای شنیدن انتخاب کردید، ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. شما میتونید نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در میون بذارید. و حالا در ادامه برنامه شنونده صحبت‌های نسیم معماریان فعال گردشگری خواهیم بود که آخرین بخش گفتگوی ما با شماست. بفرمایید. قرار شد که جاذبه‌های گردشگری که رفتید و دیدید رو برای ما بگید. بفرمایید.
بله، یکی از این جاذبه‌های مهم منطقه آبشار آرپنا هست. خوب. که جاذبه یکی از آبشارهای بلند اونجا هست و خیلی هم جذابه، یعنی دیدنش خالی از لطف نیست. اگه به اون منطقه سفر میکنید حتما یه تایمی رو بگذارید، با اینکه یه خورده مسیر سخته تا بهش برسید، اما آبشار فوق‌العاده جذابیه. ما وقتی که رفتیم و حالا اون منطقه رو گشتیم و تا یه تایمی هم با در واقع گوسفندها رفتیم برای چرا و بعد برگشتیم، شاهزاده خانم گفت میخوام یه غذای جدیدی درست بکنم برات که ما اینو خیلی تو منطقه استفاده میکنیم. یه غذایی بود به اسم هفت میوه که روغن حیوانی بود و خرما، انجیر خشک، آلو، برگه و چند تا میوه دیگه که این رو در واقع مثلا دیزی که ما میخوریم و نون تیرید میکنیم همین جوری بود. و این به خاطر اینکه خیلی کالری بالا داشت، اونا تو منطقه خیلی استفاده میکردن
چون هوا هم سرد بود.
هوا خیلی سرده و فعالیت روزانه تو عشایر خیلی بالاست و احتیاج واقعا به این غذاهای پرکالری. بعد دیگه اون غذا رو خوردیم و بعد شاهزاده خانم گفت میخوام یه چیز یادت بدم. اونا نخریسی بود.
چند سالشون بود این شاهزاده خانم؟
حدود 60 سال. حدود 60 65 سالشون بود و گفت میخوام نخریسی رو یادت بدم. و یه
بوی
نخریسی آوردن و موی بز رو شروع کردن با موی بز به من نخریسی رو آموزش داد. راجع به چوغا برای من توضیح داد که این خطوط مشکی و این خطوط سفیدی که روی لباس در واقع مردهای شایر هست، مردهای بختیاری در واقع هست، این نشان دهنده روشنی و تاریکی، نیکی و بدی هست، یعنی این یک نماد نیکی و بدیه. من بعد نهار دیگه از پیششون خداحافظی کردم و گفتم که میخوام برم سمت منطقه اندیکا و شهر قلعه خواجه. کل اون منطقه یه منطقه عشایریه، در واقع بهتره بگم منطقه بختیاری چون همه بختیاری ها عشایر نیستن.
بله، اشاره کردن قشلاق عشایر بختیاری.
قشلاق عشایر بختیاری. بله. و کل اون منطقه بختیاری نشینن، به خصوص هم شهر قلعه خواجه. قلعه خواجه توی منطقه قرار گرفته به اسم اندیکا که فاصلش از لالی، از دوغ شهر لالی تا منطقه اندیک حدود یک ساعت فاصله داره، ولی مسیری که شما دارید از لالی به اندیکا میرید تماما دشتهای سبزه و سمت چپ جاده دو تا قبرستانی هست که مربوط میشه به قبرستان قدیمی و باستانی بختیاری.
بله.
که روی اون شیرهای سنگی رو که نماد قوم بختیاری. بله. هستش رو میبینید. اگر که این مسیر رو حرکت کردید حتما حتما دم اون قبرستان ها پیاده شید از ماشین و برید و تمام اون سنگ نگاره هایی که توی اون منطقه هست رو ببینید. یکی دیگه از جاذبه های دیدنی در واقع مردم شناسی اون منطقه، شما وقتی که داری اون جاده رو حرکت میکنی کنار جاده میبینید که یه سری سنگ ها روی هم گذاشته شده.
بله.
خیلی برای من سوال بودش که این سنگ ها چیه؟ مثلا خب این مشخصه که طبیعت اینا رو که رو هم نذاشته، اینا
مثل سنگایی که تو بازی هفت سنگ میچینن،
کاملا اینا رو چیده بودن روی هم
تو ابعاد بزرگ یا کوچیک،
تو ابعاد کوچیک بزرگ ولی کاملا به چشم شما میاد کنار جاده که این سنگ ها روی هم به فاصله های مختلف چیده شده.
خب
بعد من پرسیدم، گفتم که این سنگ ها چیه؟ مثلا اینا رو خب معلومه که آدم ها اینا رو چیدن رو هم، اینا چه نشانه ایه؟ بعد اون راننده ای که منو داشت میرسون به در واقع اندیکا، گفت اینها در واقع نظر و نیازهاییه توی منطقه هایی که امامزاده یا یک در واقع جای زیارتی نزدیک باشه، این سنگ ها رو برای نظر میذارن روی هم و در واقع انگار آرزوهاشون رو در واقع میچینن روی هم دیگه. من توی اون مسیری که داشتم میرفتم به چند تا امامزاده برخورد کردیم و دیدم دقیقاً دور و بر اون امامزاده این سنگ ها روی هم دیگه چیده شده و آره در واقع بیشتر دیده شده. منطقه اندیکا و شهر قلعه خواجه یه شهریه که تماماً طبیعته، یعنی اینجوری نیستش که شما یه مسافتی رو بری تا برسی به طبیعت، اصلا شما در دل طبیعت داری زندگی میکنی. یه خیابونیه که دو طرف دشت و کوهه. توی شهر اندیکا من میهمان یکی از دوستان شاهزاده خانوم بودم که گفتش که تو الان داری میری اندیکا، کجا میخوای شب بمونی؟ گفتم نمیدونم. گفتش میتونی بری پیش یکی از دوستای ما که توی اونجا یه خونه ای داره و بز داره، گاو و گوسفند داره، میتونی بری پیششون و خیلی هم مهمان نوازه. من شبو میهمانشون بودم توی در واقع قلعه خواجه.
چقدر این سطح اعتماد جالبه که شما با آوردن اسم یه شخصی بهتون پناه میدن، جا میدن.
خیلی
و همین کفایت میکنه
کاملا. و حالا خودم نمیدونم که واقعا بخوام در مورد این صحبت بکنم یا نه که ما بخوایم که خیلی به هم دیگه اعتماد بکنیم، نمیدونم که این اصلا درست هست یا نه، ولی من توی سفرام این اتفاق برام افتاده که با اعتماد قلبی خیلی اتفاقای خوب برام رخ داده و خیلی تجربیات خوبی پیدا کردم. شب و مهمان خانواده حسنپور بودم که یک آقایی بود که با همون چوغا و دبیت بختیاری و همون کلاه اومد به استقبال من توی شهر قلعه خواجه و من شبو میهمانشون بودم.
و بعد برگشتی تهران؟
و بعد هم بله و بعد هم برگشتم به تهران.
بله. خب خیلی متشکرم. ما که از همسفری با شما بسیار لذت بردیم، به خصوص اینکه تجربه زندگی در عشایر جز یکی از آرزوها و رویاهای شخصی خود من هم هست. خیلی دوست دارم این رو تجربه بکنم، هرچند میگن که تجربه سختیه، ولی من دوست دارم که حتما برای چند روزی هم شده با این مردمانی که از کودکی تو ذهن من بوده یه تجربه زندگی رو داشته باشم. به هر حال خیلی متشکریم از شما سرکار خانم نسیم معماریان، فعال گردشگری و مؤلف کتاب عکس بیکرانگی، که امروز هم مهمان ساز سفر بودید و کنار ما.
خیلی متشکرم از شما و از برنامه خوب و جذابتون.
سپاس فراوان. این روز جهان برای ما، زندگی و حتی شادی هامون نسخه های یکسان میپیچه. برای یک زندگی شاد باید حتما انواع کالاها رو داشته باشیم، از غذا خوردنامون تو رستوران عکس بگیریم، مسافرت های خاص و گرون رو تجربه کنیم تا به دیگران و حتی خودمون ثابت کنیم که ما شادمانه زندگی میکنیم. اما لذتی که زندگی آدم ها رو بانشات میکنه برگرفته از خوشی های لحظه ای، خوشی هایی که مبنای اونها مصرف کردن برای اثبات خوش بودنه نیست. چیزی که با آدما لذت پایدار میده یادگیریه و یادگیری با ذات آدما سرشته شده. سفر هم از دیرباز بستر یادگیری و تفکر بوده. این روزا گاهی آدما سفر میرن که از خودشون فرار کنن، اما سفر برای بازگشت به خوده، برای اینکه بری و در مواجهه با جغرافیای جدید، آدما و فرهنگهای جدید خودتو بشناسی. تو سفر میری که تفاوتا رو ببینی، بعد به خودت برگردی و در مقایسه با چیزهایی که تجربه کردی خودت رو بشناسی و در نهایت ابعاد شخصیتت رو گسترش بدی. برای به دست آوردن این لذت پایدار که برای تو مثل بالهای پروازه، نیازی به قالب‌های مصرفی و الگوهایی که دنیای امروز تجویز می‌کنه نداری. فقط باید سبک سفر رفتن خودت رو پیدا کنی و بدونی تفر